بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. ولی توهمی که صاحب حصول کرده بود که ملاک جواز و امتناع رو فرمودونن که اگر جنس و فصل اینا دوتا جدا باشن، دو وجود داشته باشن، خب میشه قاعدت به جواز میشین، جواز اجتماع امر نه. ولی این دوتا یک وجود باشن، ممتاز از همدیگه نباشن، پس غالب امتناع باید بشه. جواب از این فرمایش ایشونو دو تا اشکال بیشون. یه اشکال شما از یاد این صاحب کفایه متعرض نشده و اون اشکال این بود که اصلا جنس فصل دو وجود نیستن، تا ما مسئله رو مبتنی بر این میکنیم. خارجن جنس فصل یه چیزیست که تعددشون به تحلیل عقلیه، این عقل اینا رو در حیوان مثلا جنسی رو فرض میکنه، فصلی رو فرض میکنه، این مربوط به حکم عقله. ولی اینجور نیست که در خارجیت ما یه جنسی داشته باشیم جدا و فصلی داشته باشیم تا بیان کنیم که اگر ممتازن قائل به جواز میشیم، اگر ممتاز نباشن قائل. پس این جواب اولش اشکالش اینه که اصلا این مورد نداره که ممتاز باشه نباشه. مرو آخون کنه این را علا فردم تازه ما تسلیم بشیم، قبول بکنیم، تازه ما بپذیریم. حالا فرضاً حالا این اشکال که صرف نظر کنیم، مرحوم آخون اشکال دیگری میکنه در اینجا. مرو آخون میفرمایند که این فرمایش شما بی خوده. چرا؟ برای خاطر اینکه مفهومانی که دو مفهومی که منطبق میشن بر یک عنوانی، مفهومی که متصادر بر یک شیء می شود، از قبیل جنس فصل نیست. تا بشینیم صحبت بکنیم، دو مفهومی که منطبق میشه بر یک عنوانی، این عنوانش جنس فصلی نداره. تا بیان میگیم اگر جنس فصل دو چیز است، یجوز یک چیز است. مرحوم آخون میفرماید انطباق المفاهیم علی شیء لیس من قبیل الجنس والفصل حتی یقال به تلک المقاله، تا این مقاله گفته بشه. مثلا این حرکت، حرکت خودش یه عنوانیه، من ای مقولت این کانت. شما حرکت رو از هر مقوله بگیری، حالا آیون میگن حرکت مقوله فعله، حرکت از مقوله میگه از هر مقوله باشه من کار ندارم. این حرکت که دو دار قصدی انسان انجام میده، تو خانه قصد بلند میشه میشینه، این حرکت یه عنوانیه، یک واحد ذاتیش، یک حقیقت واحده است. این حرکت حقیقت واحده است، ذاتیت واحده داره. این لا یکاد یتخلف و یختلف، و به این که بیاد بگه اگر قصب یک جور حکمش، اگر صلات یک جور، یعنی حرکت حرکت دیگه، این شیء واحده. حرکت خودش یک شیء واحدیه که لا یختلف به اختلاف عنوان این که قصبی باشه، صلاتی باشه، کون داره مقصوبتن او غیر مقصوبت، اینها تأثیری در ذاتیت حرکت نمیذاره. حرکت یک عنوان خاص ذاتی هست که وجود واحد فل خارج داره. این حرکت یه شیء واحد خارجی. حالا بیایی بگه آقا این حرکت صلاتیه، قصبیه، در دار دار قصبیه، در ایران این چیزهایی که ما اعتبار میکنیم خارجه، بلاد که خالت در موضوع نداره. پس بنابراین از قبیل جنس و فصل نیست که صاحب فصول بیاد بگه اگر جنس فصل اینا دوتا از هم ممتازن یجوز الاجتماع، اگر ممتاز نیستن یمتن حرفو چیه. پس بنابراین فرمایش مرحوم صاحب فصول به نظر ما ناتمامه. ما به نظر ما میاد که هیچ وقت نمیشه شیء واحد وضعیت و ذاتیت فارده مرکز دو جهت متضاد قرار بگیره. این نمیشه مطلب گفته بشه. خب این بیانیست که مرحوم آخوند در مقدمه اولا بیان کردن که فرمودن ما نمیتوانیم بین این تنافی که واقع هست بین الحکمین و در شیء واحد بخواد هم متعلق الامر قرار بگیره که وجوبه، هم متعلق نهی قرار بگیره که حرمته، این امکان پذیر نیست. در فعلیت دو تا حکم فعلی متضاد هم هیچ وقت امکان ندارد در یه موضوع واحد تعقب پیدا کنه. این خلاصه مقدمه اولایشون اینه که تضاد بین الحکمین الفعلیین امکان اجتماع در یه مورد نیست. اینجا مرحوم صاحب عنایت الاصول مرحوم آقای فیروز آبادی به مقدمه اولای مرحوم آخون اشکال کردن. حالا کلام صاحب عنایت رو براتون بگم تا بعد ببینیم که مرحوم صاحب عنایت الاصول مرحوم آقای فیروز آبادی فرموده عجب آخون مثل این که کم لطفی کرده اینجور این حرف زده که فرموده تنافی بین الحکمین بین الوجوب و الحرمه تنافی و تضادشون در مرتبه فعلیت، در فعلیت الحکم با هم متضاد دینن، در حالی که ایشون ایشالا انقریب میاد. منو آقای فیروز آبادی میگه میاد نزدیکه، چیز نمونده که چی. مرحوم آخون در باب تنافی بین حکم ظاهری و واقعی که میرسن که آیون میگن چگونه میشه دو تا حکم درست بشه که ظاهری و واقعی و هم بشه، ظاهری بگیم طاهرون، واقعی بگیم نجسون، این دو تا که به هم تنافی داره چه معنا داره؟ یک شی نجس بگیم طاهرون، این که به هم جور در نمیاد. اونجا برای آخون میاد میگه که آقا تنافی و تضاد در صورتی که پیشش میاد که هر دو حکمین در مرتبه تنجد برسند. اگر حکم وجوب و حرمت نجاست و طهارت در مرتبه تنجد و تنجید یکی بشن، راستی این با هم تلافی داره، نمی سازه که یک چیزی در مقام تنجز و تنجیز بشه هم واجبون هم حرامون، این با هم سازش نداره، این تنافی داره بینشون. اما اگر یک حکم بشه فعلی یک حکم بشه تنجیزی، این چه اشکال داره؟ حکم بشه در مرتبه حکم بشه فعلی یعنی، ولی اون حکم دیگر مرتبه تنجیز باشه، مرتبه تنجد باشه، تنافی بینشون. اونجا کجا تنافی بینشون؟ در باب مشکوک و طهاره از این قبیل ما او رو میگیریم. در باب مشکوک و طهاره که میگیم طاهرون، در حالی که فعل واقع چه بسا این نجس باشه، اما شما در مشکوک و طهاره میگی طاهرون، اینجا تنافی بینشون. چرا؟ برای که اونی که فعل واقع میگه نجسون حکمان فعلیون لا تنجیزی، اونی که میگه در ظاهر حکم میکنه که این طاهرون تنجیزیون، تنافی بین حکم فعلی با تنجیزی که با هم منافات با هم ندارن، که یکتم بین الحکمین که اذا کان احدهما فعلیان و الاخر تنجیزیان، این تنافی برطرف میشه. کل جمع بین الحکم ظاهری و الواقعی. خدا آخون اونجا میدن این مطلب رو جواب داده، خدا آخون رد کرده حرف ادعی از آیون رو که تنافی بین حکم ظاهری گرفتن با حکم واقعی، و آخون گفته تنافی نداره، مرتبه ها به هم متفاوته. پس تنافی در مقام فعلیت نباید سنجیده بشه، مرتبه تنافی و تضاد مال مقام تنجده. اگر در تنجد هر دو در یک مرتبه قرار بگیرن تنافیه، اما اگر یکی در فعلیت و یکی در تنجد تنافی بنشون نیست. چرا مرحوم آقای اینجا مرحوم آخون آمده تنافی رو در مقام فعلیت دونسته؟ مرحوم آقای فیروز آبادی رحمت الله علیه به آخون اشکال کرده، فرمایش شما در اینجا با اون فرمایش که در باب حکم ظاهری و جمع بیرو نمیخوره با هم دیگه. شما چه اونجوری گفتی چه اینجوری میگید؟ این اشکال مرموم صاحب عنایت. ولی خب الحق و الانصاف کم داتیه کرده ایشون، این اشکال به مرموم آخون وارد نیست. چرا؟ برای که اینجا که ما فرض بحث ما اینه که هر دو میخواد در مرحله فعلیت باشی، هم متعلق الامر هم متعلق النهی، هر دو فعلی باشد و منجبره دیگه. ما اینجا الان بحث ما اینه دیگه، ما بخواییم در هم فعلیت هر دو رو فعلی بگیریم، هم تنجس هر دو رو فعلی بگیریم. اینجا بخواییم اینطوری بگیم نماز در غار قصبی، این حرکت من لسلات، حرکت من لتحقق القصد، هم واجبون یصاب علی، هم حرامون یعاقب علی. آها اینه دیگه، مگر نمیخوایم تو رو بگیریم؟ پس این تنافی دیگه هم در فعلیت هم در ترجه هر دو جهت یا اینجا نباشه. خب کم رفتی کردید با ایشون اشکار کردید مسئله حکم ظاهری وافی. خب بله، اونا یکی در مرتبه فعلیت است دور از تنجز، یکی در تنجز دور از فعلیت. اما در مسئله ما که در باب حرکت در دار قصد من نماز داری میخونم، شمایی که اجتماعی میخوای بشی، اجتماعی ها چی میگن؟ میگن این حرکت به ما انهو مشتاق للصلات واجبون، واجب است منجزا، باید بیاری. پس این واجبون هم فعلیت داره هم تنجز داره. به ما ان این حرکت محقق خصم حرامون، این هم فعلیت داره. اینجا دیگه مسلم تنافیه تضاد دیگه، این که فرماش آقا راست میگه دیگه. پس تضاد در اینجا بین الحکمین الفعلیین هست، من که مقام تنجزشم هست. بنابراین پس این اشکال شما به مرحوم آخوند که این حرف اینجاتان با اونجا نمیسازه، این اشکال به ایشون وارد نیست. ما نمیتونی اشکالی بپذیریم. ما بنابراین پس این اشکال رو نتوانستیم بپذیریم. ولی اشکال دومی که به مرحوم آخوند داره، اشکال اولی رو ما اشکال کردیم، اما اشکال دوم، آقا سوال ما اینه اگر دو تا حکم در مرتبه فعلیت با هم تضاد داشته باشن چرا تضاد دارن؟ دو حکم فعلی چرا با هم متضاده؟ اگر ضدیتی بین دو حکم فعلی باشه به لحاظ تضاد در مقام انشای، چون انشا این دو تا با هم دیگه ضدن و لذا فعلیتشون هم متضاده. خب انشاء چرا ضدیت با هم داره؟ چرا در انشاء متضاد است؟ انشاء الوجوب و انشاء الحرمه با هم ضد، به لحاظی که در مرحله اقتضا چون با هم مضاده دارن. مقام اقتضا یعنی مقام المصلحت و المفسده، نمیشه یک شیء واحد هم مصلحت باشه توش ملزمه بلا مداهم، هم مفسده باشد ملزمه بلا مداره. پس تضاد در مقام فعلیت اگر بخواد محقق بشه، لا تتحقق الا لعجل تضاد فعل انشاء. چرا؟ لأن الحکم الفعلی تابع للانشاء، ولی انشائی اگر بخواد تضاد دیده شوشد، لا تتحقق تضاد فعل انشاء الا بلحاظ تضاد فی مرحلت الاقتضاء. اقتضا باید با هم تضاد داشته باشه، اقتضا مسلم با هم تضاد داره. چرا؟ هیچ وقت نمیشه یه چیزی هم مصلحت بلا مداهم باشد هم مفسده بلا مداهمه، هیچ چیزی نمیشه. پس تضاد مال حکمین فعلیه نیست. کم رفتی از آخون باید بره ریشه رو بچسبه. اگر تضاد و تمانع و تنافی هست فی مرحلت الاقتضا با هم دیگه نمیشه یک چیزی هم فعل واقع هم مصلحت ملزمه بلا مداهم داشته باشه هم مفسده ملزمه، نمیشه. امکان نداره. یا مصلحت داره دون المفسده یا مفسده داره دون المصلحت. پس چرا مرحوم آخوند تضاد رو آورد رو مقام فعلیت؟ نباز رو مرحله اختزا باید اونجا بره، دود از کنده بلند میشه برادر، اونجا رو باید کنده رو خاموش کرد، نه اینکه دود فضا رو هی جلوش میگیری، دود فضا جلو گرفتن نداره که، برو کنده رو خاموش کن، تعذات بلو اونجاست. آخون میاد رو مرحله فعلیت بحث کنه، نه چی خاره هست، خاره نیست که فعلیه میده تابه لا یقال. معذرت میخوام، شاید علت داره که مرحوم آخون آمده سراغ فعلیت، بی خود نبوده آمده، مرد ملایی بوده آمده. میدونی چرا آمده سر فعلیت؟ برای خاطر اینکه چون مقام فعلیت وقتی خود به فعلیت رسید، مرحله فعلیت یعنی زمان و بعث و هنده هست و زجر و هنده. آره دیگه، فعلیت الهر در چه موقع است؟ اون موقعی که اشاره کردم روز گذشته، انفاض بشه حکم، یعنی مولا بخشنامه کنه، مولا برسونه به دست مریداش، آقا این بخشنامه شد، این مصوبه به دست افراد رسید. پس فعلیت مرحله بعثه، مرحله زجره. خب بعث و زجر برای چی میکنن؟ چرا مولا بعث میکنه؟ چرا زجر میکنه؟ لتحقق الانبعاث فی العبد و الانزجار فی. بعث برای خاطر عبد بتونه بیاره در اونجایی که امره، بتونه نیاره اونجایی که نه، مگه اینجور نیست؟ پس علت بعث و زجر لتحقق الانبعاث فی العبد و انزجار العبد از اون شی. بله، خب آیا میتونه یک عبد در شی واحد هم منزجر باشه از او هم منبعث نمیشه که؟ یا انبعاث هست انزجار بید، یا انزجار هست انبعاث، نمیشه که یک چیز را هم بخواد عبد منبعث بشه به وجود آوردن هم منزجر بشه که نیاره، کن نداره که عبد یا اون رو میارد یا نمیارد. پس شاید مرحوم آخوند تضاد رو به لحاظ این حال دیده، تضاد رو آورده در فعلیت به لحاظ این که متعلق الحکمینش قدرت ندارد عبد اتصال کند، چون عبد نمیتونه متعلق الحکمین اتصال کنه به وجود و الحرمه، برای این که آخوند آمده گفته در حکمین فعلیت متضاد است، پس نمیشه مجموع العنوانه این قرار بگیره. لا یقال، اگر کسی این جواب رو بخواد بدهد و دفاع رو از آخوند بکند، لعنا نقود، ما جواب این دفاعیه رو میدیم، اشتباه میکنید دفاع از آخوند رو میکنید. چرا؟ این دفاع شما با ذیل کلام خدا آخوند نمیسازه. اگر آقای یادشون باشه در ذیل کلام آخوند داشت این که این تکلیف المحال لا تکلیف بالمحال، عبارت کفایه رو ببینید، برای واخون گفت تماد بین الاحکام فعلیه ذاتن محال است، نمیتونه دوتا حکم فعلی صادر بشود، این تکلیف محال است، نه تکلیف بالمحال. تا یه عده که تکلیف محال رو جایز بدارن بگیم اینجا جایز میدونن، خب اگر تکلیف محاله این ربطی به عبد نداره که، عبد تکلیف محاله، عقل قدرت نداره هر رو بیاره، تکلیف بل محال میشه. آخون میگه تکلیف و محال، دو تا حکم وجوب و حرمت تکلیف و محاله. پس معلومه ایشون در مرحله قبل از مرحله عبد داره میگه، اگر قبل عبد بگه پس باید برگرده به اقتضا، نباید میگه سراغ فعلیت، فعلیت کاره اینی تابعه میشه برده خدا. پس اشکال سوم به مقدمه اولای آخون اینه که کم نوتی کردی شما تضاد را در مرحله فعلیت دیدید، بلکه تنافی و تضاد در مرحله احکام اقتضایی است، نافی احکام فعلیت. اشکال سوم که اساس اشکال سومیه که ما از همینجا از آخون داره جدا میشیم، اشکال سوم اینه که کمای آخون شما کم نوتی کردید، چطور احکام که تضادی با هم ندارن؟ اینه قبلا هم گفته بودیم، احکام من الامور اعتباریه است، تضاد از اوصاف متعلق به وجود متأصله است، وجودی که وجودیت خارجی داشته باشه، تأصل داشته باشه با ساد یعنی چیز مشکل کن باشه خارجن، تضاد اونجا به وجود میاد. مثل من و شما با هم با هم برخورد داریم، تضاد اینه، مثل سواد و بیاض با هم برخورد داره، سیاهی با سپیدی تضاد داره، نمیشه. چرا؟ داره که دو وجوده، سیاهی یک وجود است، سفیدی یک وجود است، این تضاد میشه وجود اصیل است. چرا؟ جنس و فصل دارن، سیاهی و سفیدی جنس و فصل چیه؟ در لونیت جنس فصل ممیز خصوصیت خودشه، در مثل سواد بیاد راست این تضاد، اما احکام که وجود تأثیری نداره در خارج. اعتبارون اعتبره و شارع بین الحکم و الموضوعات، اعتبره و شارع بین الموضوعات و بین الاحکام، یعنی از این که من بیا آقا بیا ببر بده، اینجا انتظار میکنه از این ببر بده امر، امر ازش به وجود در میاد، انتظار میکنه شارع از این که بگه نکن، میگه نه، یک اعتباری اینا چیز خارجی وجود خارجی نداره تا تضاد میباشه. تضاد بین الاحکام در امور اعتباری، یا علما میگن الاعتبار اعتبارون ولی اعتباریات لیسه فیه تنافی و تضاد، اعتبار ولی که آقایی میگن فرد محال محال نیست، چرا میگن فرد محال اعتباریاته، اعتباریات چیزی نیست مشکل کنی نداره. پس اینی که آخون میگه تضاد بین الاحکام به اصلها بین و هم، اینو ما اصلا اصل قطعیت رو قبول نداریم که تضاد بین الاحکام باشه، تو از اینجا این همه رشته رو میچینیم برش بیاریم بیاریم بگیم آقا پس به جمع بین العنوانه، مجتمع بین العنوانه، بین الحکمه، محاله، چون یه سر ما تضاد بین الاحکامش اصلا. پس اشکال سوم، اشکال اساسی بین ما هست و آخوند و طرفدارا، که آنها تضاد رو در احکام جاری میدونن، ولی ما و مرحوم امام رحمت الله علیه مرحوم آیت الله اینا میگن تضاد به احکام میگن مورا اعتباریت. امروز درس بسه دیگه، و صلی الله علی محمد و آله.